أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله علیکم السلام جميعا و رحمت الله خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، دوستداران و محبین امیر المؤمنین علیه السلام. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به 39 نامه از سلسله رسائل امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف رسیدیم و من کلام له علیه السلام الى امر ابن العاص، نامه 39 خطاب امیر المؤمنین علیه السلام به امر ابن عاص ملعون است. اگرچه خطاب با امر عاص است ولی قالب مضمون این نامه مربوط به خباثت باطن معاویه است. امیر المؤمنین امر عاص را یکی از سیئه و گناهان معاویه می شمارد. امر عاص با همه رذالت و خباثتی که دارد یکی از دست پرورده های معاویه است و امیر المؤمنین فرماد آنچه که امر عاص به او رسید به خاطر تبعیت و پیروی کردن از معاویه بوده. ببینید رذالت معاویه چقدر است که یکی از دست پرورده های او امر عاص است با اون همه خباثت. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. نام را انشالله نکات فراوانی داره، خارج از نهج البلاغه خیلی مطلب داره، مخصوصا مباحث تاریخی زیادی ذیل این نامه قابل عرض است. تا وقتی که فرصت باشه زمان باشه انشالله عرض خواهیم کرد. مرحوم سید رضی حدود یک خط از ابتدا و یک جمله از انتهای این نامه را حذف کرده. اون جمله‌ای که از اول نامه حذف شده این: حضرت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله علی امیر المؤمنین الى الابتر ابن الابتر امر ابن العاص ابن الوائل. این نامه را بنده خدا امیر مؤمنان علی می نویسد به چه کسی؟ ابتر، مقتوع النسل، دنبریده، فرزند دنبریده امر ابن عاص ابن وائل. هم اسم خودش را، پدرش را و پدر بزرگش را ذکر می کند. شان محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله فی الجاهلیت و الاسلام. همین خانواده‌ای که اذیت کردند، آزار رساندند به پیغمبر، چه در زمان جاهلیت که هنوز اسلام نیاورده بودند، چه بعد از اسلام آوردن ظاهریشون. سلام علی من اتبع الهدى، سلام بر کسانی که هدایت را بپذیرند. اگر توی امر عاص این نامه را بپذیری، بفهمی و اطاعت کنی، سلام بر تو باد. و اگر نخواهی مضمون این نامه را اطاعت کنی، لعن و نفرین الهی کما فی السابق بر تو باد. این یک خط را مرحوم سید در نهج البلاغه نیاورده. نکتهش هم اینه که پدر امر عاص یعنی عاص بن وائل از کسانی بود که رسول مکرم را استهزاء میکرد، تمسخر میکرد و در مذمت این شخص آیاتی نازل شد. یکی از آیات اینه که انا کفیناک المستهزئین، ای پیغمبر ما شر این مسخره کنندگان را از تو کوتاه میکنیم. همه مفسرین شیعه و سنی نوشتن شأن نزول این آیه آن بود که می آمدن پیغمبر را اذیت میکردن. وقتی پیغمبر خدیجه قراء امیر المؤمنین و مسلمان های اول اسلام نماز میخوندن، چند نفر می اومدن استهزاء میکردن. یکی همین پدر امر عاص است، یعنی عاص بن وائل. آیه در مذمت اینها نازل شد که انا کفیناک المستهزئین. حالا بریم سراغ متن نامه 39. حضرت فرمود فانک قد جعلت دینک تبعا لدن یمر ان ظاهر غیه. آقای امر عاص، تو قرار داده ای دینت را به تبع دنیای یک شخصی که ظاهر غیه، غی یعنی گمراهی، زلالت، انحراف، انحراف او آشکار است. امرؤاس دینش را قرار داد، قد جعلت دینک، دین خودت را قرار داده ای به تبع دنیای معاویه. که معاویه چه جور آدمی است؟ یک انسانی است که منحرف بودنش ظاهر و آشکار است. دو محتوکن ستره، آدمی است که پرده حیا را دریده، یا آدم بی آبروست. دومین وضع. سه یشین الکریم به مجلسه، انسانهای کریم را در مجلسش مورد اهانت قرار می دهد، اهانت می کند به انسانهای کریم در مجلسش. و چهار و یصفح الحلیم به خلطته، انسانهای حلیم. حلیم دو تا معنا داره، هم به معنای صبور است هم به معنای عاقل است. و بعضی گفتن اگر به انسانهای صبور هم حلیم میگن، علتش اینه که عقل صبر می آورد. حالا دو تا معنا، اینجا معنای عقل رو ما میدونیم. فرمود و یصفح الحلیم به خلطته، معاویه کسی است که آدم عاقل هم باش نشست و برخاست کنه، هم نشینی و معاشرت کنه، صفیح میشه، صفیح میکند عاقلانی را که با او هم نشین میشن. چهار تا وصف امیرالمؤمنین برای معاویه گفت. شاید اکثر کلاس امروز ما در شرح همین چهار کلمه باشد. حضرت فرمود معاویه کسی است که یک ظاهر قیو، انحرافش آشکاره، آدم بی آبرویی است، اگر کریمی در مجلس او بنشیند به او اهانت میکند، و او کسی است که عاقلان را به سفاهت و دیوانگی میکشاند. هر کدام از این چهار وصف برای مذمت معاویه کافی بود. ولی ببینید معاویه چقدر انحراف دارد که هر چهار صفت را همزمان و در اوج دارد. نه تنها این انحرافات را دارد، بلکه در اوج هر کدام از اینهاست. من میخوام چند نمونه تاریخی برای هر کدام از این چهار مورد برای شما عرض کنم. در واقع معاویه شناسی است از یک طرف، از یک طرف حواسمون باشه العیاذ بالله در وجود ما از این انحرافات، از این کجیها و کجیها نباشه. بحث شناخت معاویه تاریخی یک بحث است که امیرالمؤمنین چه دشمنی داشت، که بنی امیه چطور شروع شد. از اون طرف ما باید بفهمیم اگر معاویه این گونه بود، ما صفات معاویه را نداشته باشیم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خب اولین صفت معاویه، آدمی بود که ظاهر غیو. جمله حقیر رو خوب توجه بفرمایید. معمولا به گوش من و شما اینطور رسیده، میگن معاویه شخصی ظاهر و صلاح بود، معاویه ظاهر رو نگه میداشت، برخلاف یزید. یزید یه آدمی بود که علنن شرابخواری میکرد، علنن میمون بازی میکرد، سگ بازی میکرد، انحرافات اخلاقی داشت. چون که یزید اونگونه بود، ولی باباش ظاهر الصلاح بود، معاویه ظاهر الصلاح بود. امیرالمؤمنین صراحتن میفرماد این دروغ است. ظاهرن قیو، معاویه کسی است که قیو، انحراف و کجی او ظاهر است. چرا میگید ظاهر الصلاح بود؟ جریان رسانه اموی کاری کرده، حتی بعضی از دروغهایی که اونها گفتن هنوز در بین خود ما شیعیان هم رایجه، میگن معاویه آدم ظاهر الصلاح بود. اصلا اینطوری نبود. حالا ببینید من موارد نقل میکنم برای شما. بلازوری در انصاب الاشراف نقل میکنه، یه تاریخ نویسه، میگه ان الله، از قول معاویه، معاویه میگه ان الله بعث رسول الله فکان فضله لا یوسف، پیامبر را خدا مبعوث کرد در حالی که پیامبر فضلش قابل شمارش نیست. پیامبر یک موجودی بود سر تا پا فضل و کرامت. بعد از پیامبر ولا یبلغ حتا توفاه الله الی، ما که نمیتونیم شأن پیغمبر رو بشناسیم. پیامبر از دنیا رفت، خلافت رسید به ابوبکر. ابوبکر کسی بود که فلم یرد دنیا ولم ترده، نه دنیا به سمت ابوبکر آمد نه ابوبکر به سمت دنیا رفت. میخواد بگه یک آدم زاهد، یک آدم مؤمن، نه دنیا اقبال کرد به ابوبکر نه ابوبکر به دنیا. زمان به خلیفه دوم عمر ابن خطاب رسید، دنیا به عمر رو کرد، ولی او خیلی آدم زاهدی بود، عمر به دنیا رو نکرد. دنیا به عمر رو کرد، عمر به دنیا. زمان به خلیفه سوم، خلیفه مظلوم عثمان ابن عفان. اینها رو معاویه داره میگه، میگه فعرادت خود دنیا و اراده ها حتی قتل. دنیا به عثمان رو کرد، عثمان هم به دنیا رو کرد. تا توانست خرد و برد، تا توانست بیت المال را مال البیت خودش و اطرافیانش کرد. خوب توجه کنید جمله را، میخوام بگم وقتی که امیرالمؤمنین فرماد که معاویه انحرافاتش، خطاکاریش، گناهکاریش ظاهر از بینه است، یعنی چی؟ میگه عثمان کسی بود که رفت به سمت دنیا، دنیا خواه شد، دنیا طلب شد. بعد میگه حتی سار الامر الی، بالاخره عثمان هم از دنیا رفت، امیرالمؤمنین حاکم شد، بعد از امیرالمؤمنین خلافت من معاویه رسید. فوالله ما بلغ من حسن عملی ما یکون مثل سیء عثمان. خدا شاهد، جمله عجیب است، اومده تعریف کنه از عثمان، ولی خب بی آبرو کرده خودش رو. میگه گناهکارترین، گناهترین عمل عمل عثمان از بهترین عمل من و معاویه بالاتره. ببینید او در نگاه خودش میخواد بگه آی مردم شام، میدونید که من چقدر آدم خوبیم، حالا من با همه خوبی هام به گرد پای عثمان هم نمیرسم، من یک گناه عثمان هم نیستم، من با همه خوبی هام. حالا بیایید در نگاه شیعه نگاه کنید، عثمان چه جایگاهی داره؟ امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه عثمان رو چطور معرفی میکنه؟ در نگاه امامیه عثمان خلیفه سوم چیست؟ حالا معاویه میگه بهترین کار من از گناه عثمان بدتره، یعنی تو کار خوبت هم از گناه او بدتره. ببینید معاویه چقدر پست بوده، خودش داره اعتراف میکنه، خواست در واقع خلیفه سوم را مدح کنه، ولی پرده از باطن کثیف خودش برداشت. اینکه حضرت فرمود معاویه کسی است که باطنش، ظاهرش، باطنش، همه چیش انحرافه، و این رو پنهان هم نمی کنه، رسما اعلام میکنه، همه جا هست، علیکم السلام و رحمت الله. خیلی جمله جمله عجیبی است. گناهکارترین حالات عثمان از بهترین حالات من بدتره. پس تو چقدر دوری از خدا؟ او که عثمان بود اینطوری بود، تو ببین چی هستی که از گناهکاری او بدتری. باز یکی دیگه از نمونه های تاریخی، این که معاویه انسانی بود دینداری را حتی در ظاهر هم رعایت نمی کرد. این رو ابن عبدالحدید معتزلی که خودش سنیست نقل می کنه، در شرح نهج البلاغه در زیر همین جمله امیرالمؤمنین میگه فانه کان کثیر الحزل. معاویه شخصی بود که حرفهای نامربوط زیاد میزد، فحاشی زیاد میکرد، حرفهایی که نباید به زبان میآورد زیاد، جلساتی میگرفت، شب نشینی هایی داشت، سوروساتی داشت. خلاصه حالا اینها همش هست، من میخوام بگذرم، خیلی نمیخوام مفصل متنها رو برای شما بخونم. میگه معاویه حتی برای ظاهر هم، حتی برای حکومت هم، حتی برای ریاست هم حاضر نبود یکم خودش رو نگه داره. تا زمان وقتی که دیگه با امیرالمؤمنین درگیر شد، همون حالات انحرافی، نشست و برخاست ها با فاسد ها، نشست و برخاست با اراذل و اوباش، اینها رو داشت. این اواخر که دیگه خواست حاکم شام بشه، یه مقداری خودش رو جمع و جور کرد. ابن عبدالحدید میگه او کسی بود که رسماً در کاسه طلا و نقره غذا میخورد، آب میخورد، حرام بود ولی او میخورد، لباس ابریشم حرام بود ولی او میپوشید، بر مرکبی سوار میشد که مرکب شاهانه بود، میگفت من شاهم، من پادشاهم، خلیفه مسلمین برای من معنا ندار. اینطوری زندگی میکرد، ظاهر بود قیه او. بعد بعضی از خود ما میگه معاویه ظاهر الصلاح بود، کجا ظاهر الصلاح بود؟ این تاریخ است، این نهج البلاغه است، وصف امیرالمؤمنین در مورد. حالا اینجاش خیلی عجیبه، ابن عبدالحدید میگه که فقد اختلف فیه، در مورد شرابخواری عثمان در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم شکی نیست. در زمان خلفا که رسما شراب میخورد، در زمانی که خودش خلیفه شد اختلاف است که آیا میخورد نمیخورد، یواشکی میخورد آشکار، اختلاف من نمیدونم، ولی در قبلی ها که راحت شراب میخورد، هیچ اشکالی هم نداشت، میخورد. و بعد میگه از این بدتر هیچ کسی اختلافی ندارد در این که معاویه کسی بود ولا خلاف فی انه سمع القنا و ترب علیه و اعطا و وصل علیه ایزن، موسیقی، بزمهای مختلط زن و مرد، جلساتی که زنان خوانندگی می کردند، مرتب حضور داشت، مرتب مست می کرد، مرتب به این خواننده ها پول می داد، سله می داد. این دیگه جزء قطعیات است. شرابخواری در زمان حکومتش اختلافی است، ولی همین جلسات طرب حتی در زمان حکومتش هم ثابت شده است. آیا این معاویه ظاهر الصلاح است؟ آیا این معاویه شخصیتی است که دینداری رو نگه؟ نه، اینطوری نیست، ولی دروغ گفت و دروغش در تاریخ موند. ما فکر میکنیم اینطوری بوده. از این موارد زیاده. ببینید دیگه اوج کار آنجاست که معاویه بت فروشی میکند. معاویه حاکم جامعه اسلامی است، خلیفه پیغمبر است، خلیفه مسلمانان است، بت فروشی میکند. یکی از راههای کسب او بت فروشی است. بت میساخت، میفرستاد هندوستان برای بت‌پرست‌ها، پولش رو میگرفت، با بت فروشی روزگار میگذراند. بعد این خلیفه مسلمین، این رو هم ما نمیگیم، در المبسوط فی الفقه الحنفی، مثلا تو کتب اهل سنت، یا آقای اس به نام مسروق میگه من دیدم که کشتی بت میفرستاد برای هندوستان، از جانم میترسیدم، وگرنه جا داشت اینها رو بریزم در دریا. آخه چه خبره؟ شما خلیفه مسلمانانی داری بت فروشی میکنی؟ این معاویه را تاریخ به ما گفته ظاهر الصلاح است. حالا دیگه کلاه خودمون رو قاضی کنیم. اولین جمله ای که حضرت در وصف معاویه فرمود این بود که فإنک قد جعلت دینک تبعا لدنیا امرئ ظاهرا غیو، ظاهر است انحراف او. دومین جمله حضرت فرمود محتوک سترو، معاویه یه آدمی است که بی آبروست، بی حیاست، پرده حیا را دریده. اینجا هم خیلی مطالب تاریخ داره، بعضی هاش رو نمیشه گفت، بعضی هاش رو انسان خجالت میکشه به زبان بیاره، باید گذرا بگذریم. یه آدم بددهن، یه آدم فحاش، علنن فحاشی میکرد، فحاشی های بد، رکیک، ولی یه همچنین آدم خلیفه مسلمین بود ولی فحاشی میکرد. عرض کردم ما یک بحثمون این معاویه کیست، یه بحثمون این مثل معاویه نباشیم. بددهنی، فحاشی کردن، حرف ناسزا زدن، دنبال موسیقی بودن، اینها از صفات معاویه است. ما نباید اینطوری بشیم. مایی که طرفدار امیرالمؤمنینیم نباید در جرگه معاویه صفت ها بشیم، صفت معاویه رو نباید داشته باشیم. معاویه کسی بود که هیچ ابایی نداشت دیگران را بی آبرو کند یا به او صفت بی آبرویی بزنن، بهش بگن تو بی آبرویی، مادرت این چنینه، اصلا این خیالش نبود. تاریخ مطالب زیادی داره. یه خانوم بزرگواریست به نام دارمیه حجونیه، یه وقتی معاویه رفته بود مکه، گفت یه زنی بود در مکه و مدینه خیلی طرفدار علی بود، اون هنوز هستش؟ گفتن آره هستش، سالم هم هست. گفت بگید بیاد. خانوم دارمیه را آوردن، گفت که چطوری، احوالت چطوره، میدونی میخوام برای چی احضار شدی اینجا اومدی؟ گفت نه، علم غیب مال خداست، من نمیدونم. گفت میخوام ببینم چرا بغض علی را در دل نداری ولی بغض مرا داری، چرا اینقدر علی را دوست داری ولی معاویه را دوست نداری؟ این خانم گفت که بگذر، عفو کن، من نگم. گفت نه، باید بگی امروز. شروع کرد به تعریف و تمجید از امیرالمؤمنین. فإني أحببت علیا علی عدله فی الرعیه، من علی را دوست دارم چون در بین مردم عادلانه رفتار میکرد. و ابغضک علی قتالک من هو اولا منک بالعم، و از تو بدم میاد چون با علی جنگیدی، علی که سزاوار حاکمیت بود، و طلبک ما لیس لک به حق، از تو بدم میاد چون تو دنبال حکومتی بودی که سزاوارش نبودی، تو در حد و اندازه حکومت نبودی. یه مقداری صفات امیرالمؤمنین رو گفت، یه مقداری با معاویه تندی کرد، یه دفعه معاویه از کوره به در رفت، یه حرفهای ناروایی زد، به این خانوم تهمتهایی زد. خانوم عفیفه خانوم بسیار بزرگواری بود، ولی یه جملاتی گفت، حالا در بعضی از تاریخها، تاریخ یعقوبی ذکر کرده، من نمیخوام بگم، فقط همین یک جمله رو بگم که وقتی که حرفهای معاویه تموم شد، این خانوم گفت قالت یا هازا، آی معاویه، به هندن والله کان یضرب المثل فی ذلک لابی، این حرفایی که تو زدی قبلا به مادرت هند جگرخوار میگفتن، حالا تو اینها رو به من میگی. نه از بی آبرو کردن مردم ابایی داره، نه اینکه جلوی او به مادرش چیزی بگن، اصلا ابایی نداره. یکی از صفات پست معاویه این بی آبرو بودنه. نه مواظب زبان است که چه چیزی میگوید، نه براش اهمیت داره دیگران نسبت به او و خانوادش چه چیزی میگن. این صفت صفت بدیست، این صفت صفت معاویه است، ما نباید اینطوری باشیم. سومین ویژگی معاویه در کلام امیرالمؤمنین اینه: یشین الکریم به مجلسه. اگر یک انسان کریمی در مجلس او می آمد، یشینو یعنی بدگویی می کرد، اهانت می کرد. دو تا مصداق بارز داره، یه مصداق خاص یه مصداق عام. سب به امیرالمؤمنین را ناسزا. ببینید ما یه لعن داریم، خدا لعنت کند فاسقان را، خدا لعنت کند ظالمان را، لعن است. یه وقت سب به سب یعنی دشنام دادن، ناسزا گفتن، بی احترامی کردن. معاویه نه تنها لعن امیرالمؤمنین را جائز بلکه واجب کرد. در منبرها باید لعن میگفتن، نه سب به امیرالمؤمنین، باید ناسزا میگفتن، باید فحاشی میکردن. العیاذ بالله. خب این که حضرت فرمود یشین الکریم به مجلسه، یعنی هر جایی در مجالس معاویه اسم علی آورده میشد ناسزا میگفت، فحاشی میکرد، لعن میکرد. تاریخ پر است از مطالبی از این دست، فحاشی های معاویه و امیر المؤمنین العیاذ بالله. یا آقاییست به نام احنف ابن قیس، از این هاییست که یه مدت با امیر المؤمنین، یه مدت با معاویه است، یه مدت بر میگرده، خیلی رفت آمد داره احنف ابن قیس. میگه در یک جلسه بودیم، یه وقت دیدیم که شعرا بودن، خواننده ها بودن، هر کسی می آمد در مدح معاویه یه چیزی میگفت. یه نفر شامی آمد، دخل رجل من اهل شام فقام خطیبا فکان آخر و کلامه اللعن علیا. حرفاش رو زد، تعریف و تمجیدش از معاویه که تموم شد، شروع کرد به فحاشی به امیرالمؤمنین. ما دیدیم اینجا جلسه پر از آدم است، همه ساکته. میگه من بلند شدم، احنف ابن قیس، گفتم آی معاویه چرا به علی توهین میکنی؟ علی که از دنیا رفت، حالا خوب بود یا بد تمام شد، تو چیکار داری به علی در هر مجلسی مینشینی بد او رو میگی؟ و این جمله را گفت که معاویه مواظب باش، این آقایی که مدح تو را کرد و لعن امیرالمؤمنین، این برای رضایت تو بود، بترس. اگر این بفهمه تو از لعن و سب به تمام انبیا هم خوشت میاد، اونها رو هم سب میکنه. بابا یک کمی حرمت نگه دار، شما فردا به سب به پیغمبر و انبیا هم میرسید، به سب به خدا و ملائکه هم میرسید. معاویه ناراحت شد که چرا در مجلس من جلوی لعن علی را گرفتی؟ مجبور کرد احنف ابن قیس رو، گفت میری بالای منبر و لعن میکنی علی را. لتسعدن المنبر فتلعننه توعا او کرها. خوشت بیاد بدت بیاد باید علی را لعن کنی. میگه من رفتم بالای منبر، گفتم آی اهل مجلس، من میخوام یه دعایی کنم، دعا از من آمین از شما. همه گفتن باشه. گفتم اللهم لعن انت و الملائکتک و انبیاؤک و جمیع خلقک الباقی منهما. خدایا تو ملائکه انبیا همه مؤمنین لعن کنید. بین علی و معاویه درگیری بود، یه اختلافی بود، یکی حق یکی باطله، هر کدام باطل است او را لعن کن. همه اهل مجلس گفتن آمین. در واقع لعن به امیرالمؤمنین نکرد، دعایی کرد که مخاطب این دعا خود معاویه بود. ولی اینطوری بود، معاویه کسی بود که و یشین الکریم به مجلسه، آدم بزرگوار اگر در مجلس او بود مورد اهانت قرار می گرفت. معنای اول اهانت به کریم یعنی ناسزا گفتن و سب به امیرالمؤمنین. معنای دومش اینه که معاویه اصلا براش اهمیت نداشت. عرض کردیم آدم بی آبروی بددهنی بود، هر کسی در مجلس او قرار می گرفت یه ناسزایی بهش می گفت، آدمهای کریم را خورد می کرد، اهانت می کرد. از این دست هم باز تاریخ فراوان داره. بلازوری در انصاب الاشراف ذکر می کنه که جاریت ابن قدامه از یاران امیر المؤمنین بود، از یارانی که تا آخر با حضرت مون، بعد از امیر المؤمنین با امام مجتبی بیعت کرد در رکاب حضرت، و آدم خیلی سالمیست. جاریت ابن قدامه میگه که یه روزی من رفتم پیش معاویه، معاویه به من گفت تو همون کسی نیستی که در صفین کمک کار علی بودی؟ گفتم بله، من خود او هستم. شروع کرد بر ضد امیرالمؤمنین حرف زدن. من جلوش ایستادم، گفتم حق نداری وقتی ما یاران علی اینجا هستیم تو دهن باز کنی، هر چه خواستی بگی، خیالتم راحت باشه، هر چه هم بد بگی ذره ای در من تأثیر نداره، عشق من، علاقه من، محبت من به امیرالمؤمنین کم نمیشه و ذره ای محبت تو در قلب من نمیاد، خودت رو خسته نکن. اینجا بود که معاویه دید که نه، کسی نیست که بخواد با حرف و با این جملات او رو تحت تأثیر قرار بده. شروع کرد به بددهنی کردن، گفت وی حکا یا جاریه ما کان احونک علی اهلک از سموک جاریه. جاریه تو چقدر پست بودی حتی در کنار خانواده خودت، آخه این اسم برای تو گذاشتن، به اسم تو رو گذاشتن جاریه، جاریه یعنی کنیز، آخه این اس شد برای تو گذاشتن. ببینید وقتی استدلال جواب نمیده، وقتی حرف برای گفتن نداره، شروع میکنه به اهانت کردن. انسانهای کریم را میخواد خورد کنه. ترور شخصیت یکی از راههای مبارزه معاویه و خوبان عالم بود. این آقای جاریت ابن قدامه میگه که معاویه تو اوضاعت از من خیلی بدتره، معنای اسم من نهایتا میشه کنیز، ولی معنای معاویه یعنی سگ ماده او کننده. معلومه تو پیش خانوادت خیلی پست بودی، حالا خانواده تو که یا ابو سفیان است یا هند جگرخوار است، خودشون پستن، ببین تو چقدر پست بودی که اسمت رو گذاشتن معاویه. برخی همینطوری جلوی او در میومدن میتوفیدن به او، ولی معاویه در کل انسان بددهنی بود. انسانهای مؤمن در مجلس او مورد اهانت قرار میگرفتن. درسش برای ما این اهانت، بددهنی، به سخره گرفتن دیگران، استهزاء کردن دیگران. یه مجلسی ترتیب بدین فلانی کچل، فلانی کوره، فلانی فقیره، فلانی اینطوریه، هر کسی عیبی نقصی داره تو سرش بزنیم. این روش معاویه است، روش یاران امیرالمؤمنین، روش امیرالمؤمنین این نیست. و چهارمین صفتی که حضرت برای معاویه ملعون ذکر میکنه، یصفح الحلیم بخلطته. معاویه اگر کسی باش همنشین باشه او را به سفاهت میکشاند. لفظ خلطته دو تا معنا داره. معنای اول همین مخالطه، قاطی شدن، همنشین شدن. اگر یه آدم عاقل با معاویه همنشین بشه او را دیوانه میکنه، او را به سفاهت میکشه. معنای دوم خلطته به معنای مخلوط کردن. امیرالمؤمنین در خطبه متقین هم در مورد متقین، نه خطبه متقین نه جای دیگه، در مورد متقین این رو داره که یه عده خیال میکنن مؤمنین و متقین لقد خالتو، اینا قاطی کردن، ولی اینها قاطی نکردن، اینها دلشون جای دیگه است. لفظ خلطه به معنای قاطی کردن و دیوانگی هم آمده. یوسف و الحلیم به خلطته. معاویه آدم دیوانه است که اگه یه عالم هم کنارش بشینه بعد 4 سبات دیوانش میکنه. پس یا به معنای همنشینی است یا به معنای دیوانگی. معاویه کسی است که انسانهای حلیم را با همنشینیش به دیوانگی میکشه. معاویه دیوانه است که دیگران را مثل خودش دیوانه میکنه. در نامه 31 امیرالمؤمنین فرمود به امام مجتبی و به همه ما، فرمود قارن اهل الخیر تکن منهم. با خوبان هم نشین باش، با اهل خیر هم نشین باش تا آرام آرام از اونها بشی. و از اون طرف باین اهل شر تبن من انهم، از آدمهای بد دوری کن تا جزء اونها نشی. اگر هم نشینی یک اصل اساسی است، تأثیر گذاریش هم غیر قابل انکار است. اصل هم نشینی، اصل تأثیر گذاری. اگر انسان با خوبان نشست خوب می شود، اگر انسان با بدها نشست بد شدن برای او حتمی و قطعی است. در حکمت 293 حضرت فرمود لا تسحب المائق فانه یزین لک فعله و یود ان تکون مثله. با آدم احمق معاشرت نکنید، نشست و برخاست نکنید، چون او بدی خودش را برای تو زینت می کند و دوست دارد تو هم یکی مثل او بشی. احمق این طوریست، دوست داره همه را مثل خودش کنه. معاویه دیوانه سفیهیست که دوست داره دیگران هم مثل او بشن. علیکم السلام و رحمت الله. خب تا اینجا حضرت فرمود که امر راست، از معاویه پیروی نکن، دینت رو به خاطر دنیای معاویه‌ای که این چهار صفت را دارد هدر نده، دین خودت رو حفظ کن. برگردیم ادامه نامه 39، فرمود فاتبعت اثره، امر از تو کسی هستی که مسیر معاویه را پیروی کردی و طلبت فضله و دمخورده او را طلب کردی، بخشش او را طلب کردی، اتباع الکلب للزرقام یلوز و ینتظر ما یلقا الیه من فضل فریسته. حضرت یه مثالی میزنه، یه تشبیهی فرماد که امراض مثل یک سگ است که دنبال شیر حرکت میکند، این شیر بره یک شکاری کند، یک حیوانی رو شکار کنه، او را بدرد بخورد، تهمانده و باقی مانده قضا هم برسه به این سگها و کفتارها و لاشخورها. میگه امر از تو جایگاهت اینجوریه ها، فکر نکن الان به یک مقام و منصبی میرسی، تو نهایت نهایتش باید دمخورده معاویه را بخوری، جایگاه تو اینه، غروب برت نداره، به خاطر این جایگاه پست دین خودت رو خرج نکن. ما تو مانند سگی هستی که اتباع الکلب، تبعیت کردن سگ، لزرقام، زرقام یعنی شیر، یلوزو پناه میبرد و ینتظر ما یلقا الیه، این سگ منتظر شیر غذا رو بخوره، اگر تهمانده چیزی بود برای اون هم برسه، من فضل فریست، فریسه به معنای شکار، اون حیوانی که شکار شده. خیلی تشبیه زیباییست. حضرت فرماد امراست تو ارزه، قدرت، شأن، جایگاهی نداره که خودت بخوای حکومت تشکیل بدی، تو صدقه سر معاویه اگر یه جای فرمانداری استانداری یه کاری بهت بدن، زیرک هستی ولی نه در این حد که بخوای حکومت اداره کنی، تو بشین سر جا، تو آخرش زیر دستی، تو آخرش تو سریخور معاویه، به خاطر این مقام پس جایگاه خودت، دین خودت، اون مقام قیامتی خودت که می توانی به او برسی رو از دست نده. و این هم در تاریخ ثابت است، در همین نهج البلاغه هم حضرت فرمود که امرؤاس وقتی که خواست به معاویه بپیوندد گفت من شرط دارم، شرط من اینه، باید مصر را به من بدهی تا من با تو همکاری کنم، تا با تو بیعت کنم، تا دینم را به تو بفروشم. معاویه هم پذیرفت. ببینید در خطبه 84 فرمود انه لم یبایع معاویه حتی شرط ایعتیه عطیه و یرزخ له علی ترک الدین رزیخه. امرؤاس گفت من به شرطی بیعت میکنم که یه چیزی از دنیا به من بدی. بعد حضرت میگه رزیخه بش دادن، رزیخه با سادزاد یعنی یک شیء کوچک کم ارزش. بابا تو دین فروختی، در مقابل دین فروشی مثلا حکومت مصر رو 4 سباه بهت بدن اصلا نمیارزه. اگر خواستی دین فروشی کنی به یه چیزی بفروش که ارزشش رو داشته باشه. این 4 سباه دنیا، 4 سباه مشهوریت و حکومت که ارزش فروختن دین را ندارد. فازحبت دنیاک و آخرتک، امر از تو کسی هستی که دنیا و آخرتت را پای معاویه از دست دادی، دنیا و آخرتت از دست رفت، نه تنها آخرتت، دنیات هم از دست رفت، و این سرنوشت همه کسانی است که از مسیر دینداری جدا میشن، این سرنوشت تلخ همه کسانی است که میخوان از راه باطل به خواسته هاشون برسن، هم دینشون از دست میره هم به دنیا نمیرسن. باور نمیکنید؟ این رو یعقوبی در تاریخش نقل میکنه. پسر امرؤاس میگه لحظه آخر که پدرم داشت از دنیا میرفت و بیهوش میشد، به هوش میآمد، میگفت ای کاش 30 سال قبل از امروز مرده بودم، هیچگاه پام به حکومت معاویه باز نمیشد، هیچگاه تحت فرمان او قرار نمیگرفتم، چشم باز میکرد دور تا دورش صندوقچه‌هایی بود مملو از طلا، مملو از جواهرات، میگفت ای کاش اینها مملو از فضولات حیوانات بود، ولی الان بارم سبک بود، الان میبینم دارم میرم اون طرف، اصلحت لمعاویت دنیا، من دنیای معاویه رو آباد کردم، و افسدت دینی، دین خودم را به مخاطره انداختم، آثرت دنیای و ترکت آخرتی، دنیای معاویه رو پیش انداختم، آخرت خودم رو عقب انداختم، اما علی رشدی، من مسیر رشد را طی نکردم، کور شدم، ندیدم کجا باید برم، حتی حذرنی اجلی. الان که دیگه اجل آمده من چشمم باز شده ولی به دردی نمیخوره. خودش هم گفت چنی به معاویه قد حوا مالی، به بچهش گفت و من میدانم معاویه نمیذاره این مال برای شما بمونه. تاریخ میگه همینطور هم شد، معاویه تمام اموالی که برای امرو آس بود را ازش گرفت، شد مال خودش. این طوریه، نه دنیات دنیا میشه نه آخرت. فازهبت دنیاک و آخرتک، دنیا و آخرتت رو با هم از دست میدی. ویژگی رفتن به سمت دنیا، دوری از حق اینه. همه کسانی که در ناز و نعمتند، غرق در نعمتهای مادی هستند، از معنویت و خدا دور شدن، دور یا زود به این فکر میرسند، ولی خیلی دیر شده. دیگه راه بازگشت نیست، دیگه راه برای اصلاح گذشته وجود نداره. درس برای ما اینه، معاویه و امرؤ آس تا ته خط رفاه رفتن، تا ته خط. این رو در تاریخ داره که یه روزی امرؤ آس به معاویه گفت ان عمرو بن العاص قال و هو عند معاویه ما بقی من لذتی الا الحدیث و ان تأتینی من زیعتی ما احب. من دیگه هیچ لذتی از دنیا برام نیست، هر لذتی بوده چشیدم 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 که دیگه بیمزده شده. دیگه خوشیم همینه بشینیم چهار کلمه حرف بزنیم، بریم سیبی بکاریم، میوه از درخت. تمام لذت‌های شهوانی را چشیدم، تمام قدرت و ثروت را به دست آوردم، الان دیگه رسیدم به پوچی. معاویه گفت اتفاقا منم همینه، منم از تو بدترم. تا ته این مسیر را رفتن، آخرش به پوچی رسیدن. ثروت، شهرت، قدرت، مال، حکومت تحت سیطره دو کشور، تحت سیطره او بود، شام بود، مصر بود. ولی همه اینها برای اینه که آدم آرام بگیره، به سکینه برسه، به اطمینان برسه، به خدا نزدیک بشه. اگر اینها طرف مقابل بودن، انسان رو از خدا دور کردن، آخرش آدم سرش به سنگ میخوره، ولی خیلی دیره. عرض کردم نکتش برای ما اینه، معاویه هایی که تا ته خط فساد را رفتن، آخرش میگن چیزی نبود، به پوچی خوردی. ولی کسانی که تا ته خط معنویت رفتن، هر روز مشتاق‌تر، هر روز عاشقانه‌تر نماز می‌خوانند، هر روز عبادتشون مستحکم‌تر میشه، علاقه‌شون به خدا بیشتر میشه، عشقشون به ابا عبدالله و امیرالمؤمنین بیشتر میشه. خیلی فرق است، چه کسی دنیا طلب باشه، چه کسی آخرت طلب باشه. بگذریم. حضرت فرمود ولو بالحق اخذته ادرکت ما طلبت. امرؤ آس، تو یک عمر دنبال باطل رفتی، آخرش دیدی که پوچ بود. اگر اخست ولو بالحق ادرکت، اگر تو دنبال حق بودی، ولو بالحق اخست، اگر دست به ریسمان حق میزدی، ادرکت ما طلبت. این جمله حضرت خیلی جمله مهمی است، خیلی جمله راهگشایی است، مبناس، اصل است. حضرت فرمود اگر کسی دنبال حق باشد، اگر کسی اخذ به حق کند، دست به ریسمان حق بزند، به اون چی که میخواهد میرسد. ادرکت ما طلبت، به هر چه میخواستی میرسیدی، ولی دست به ریسمان و باطل زدی، به هیچ کدام از آرزوهات نرسیدی. به پول رسیدی ها، به آرزوت نرسیدی. پست و مقام بود، آرامش نبود. ثروت بود، رفاه نبود. آزادگی نبود، حریت نبود. اینها نیست. بله، اگر تو با حق بودی، به آرامش میرسی، به همه خواسته هات میرسی، به آمال. اگر دنبال باطل بودی، همه اینها هست، ولی به اون چه که میخواستی نرسیدی. آدم پول میخواد تا عزیز بشه. همین هایی که دنبال پولند، همین هایی که شب و روزشون شده مال، اگه ازش بپرسی مال به چه دردت میخوره، ته تهش میگه میخوام عزیز باشم، محبوب باشم، مردم دوستم داشته باشن. خب وقتی که تو پول داشتی و منهای خدا بودی، مردم ازت متنفرن، ولی فقیر با خدا را همه دوست دارن. فقیره ولی چون با خداست همه عاشقشن. پولدار و متکبر را هیچ کسی دوست نداره، حتی زن و بچهش، حتی همون بچه‌ای که داره از آخر این پدر چطور میخوره متنفر ازش. ولی آدم فقیر با خدا رو همه دوست داره. از زندگی امرؤاس هم می شود درس گرفت، از زندگی معاویه هم می شود درس گرفت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. اگر از خدا رو برگردان شدی همه چیز از تو رو برگردان میشه، ولی چون از او گشتی، اگر با خدا یکی گشتی همه چیز از تو گشت، خدا همه چیز رو به پای تو میریزه. امام حسین همه چیز را فدای خدا کرد، خدا همه چیز را فدای حسین کرد. معامله خدا اینطوریه، تو بیا به سمت من همه چیز رو به پای تو میریزه. ولو بالحق اخذت ادرکت ما طلبت. امرؤاس، اگر تو دنبال حق بودی به همه آنچه که میخواستی میرسیدی. فأی مکنی الله منک و من ابن ابی سفیان عجز کما به ما قدمتما. امرؤاس، اگر دست من به تو و معاویه برسد به خاطر همه اعمال شنیع گذشتتون جزا میدهم به شما. فإن یمکنی الله، اگر خدا مرا مسلط بسازد به شما، تسلط بر شما پیدا کنم، تمام گناهان گذشتتون، کشت و کشتارها، حق خوریها، از بین بردن بیت المال شما را مجازات میکنم. عجزه کما به ما قدمت ما، جزاش رو بهتون میدم. ولی و ان تعجزا، اگر احیانا من دستم به شما نرسید، از دست من فرار کردید و تبقیا و بعد از من باقی موندید، خیال نکنید کار از کار گذشت تمام شد. علی به شهادت رسید، ما هم موندیم، پس خوش به حالمون، حکومت را هم گرفتیم. نه، این خبرها نیست. فما امامکم شر لکم، آنچه پیش روی شماست برای شما بدتره و این سرنوشت همه گناهکاران است. یا ما در این دنیا باید جزا ببینیم. حالا جزا دیدن بعضی وقتها تخفیف مجازات در آخرت است، بعضی وقتها بار رو سبک میکنه، ولی اینطور نیست که اگر کسی گناه کرد، اگر کسی خطا کرد تمام شده باشه. این بحث بحث عمیق و ریشه‌داری است. در جاهای مختلف آیات، روایات، نهج البلاغه، حضرت فرمود یک آجر قصبی در یک قصر ضمانت ویران شدن است. چون عالم یه همچین نظامی است، نظام عالم نظام عادلانه است. ممکن نیست تو ظلم کنی ولی هیچ خبری نباشه. نه، 50 سال شاید بگذره، 100 سال شاید بگذره، یک نسل شاید بگذره، ولی آخرش چی؟ آنچه پیش روی شماست، فما امامکم شر لکما، آنچه پیش روی شماست برای شما تلختر و سختر از تا امروز. و این درس است برای همه ما. اگر که کسی العیاذ بالله اختلاس کرد، گناه کرد، دزدی کرد، حق خوری کرد، هیچکی هم نفهمید، احدی هم نفهمید، دستگیرش هم نکردن، اسمش رو هم اعلام نکردن، در علم الهی که ظلم گم نمی شود، کما اینکه خیر گم نمیشه. نظام عالم نظام ریاضی است. قبلا این مسئله رو عرض کردیم، مجددا عرض میکنیم. مهمه ببینید، تصور ما از نظام عالم این نباشه که هر کی هر کاری خواست کرد، خب بردن و خوردن و بعدن تموم شد، ماسمالی شد. نه، این خبرها نیست. نظام عالم نظام اعداد است. شما تصور کنید سلسله اعداد از یک تا بی نهایت، یک عددی را از این وسط شما بردارید، عدد 10 را از این وسط بردارید، کجا میخواید بذاریدش؟ هر جایی بخواید بذاریدش پره. از یک تا بی نهایت سلسله اعداد زنجیره است، به هم پیوسته است. تنها جایی که میشود 10 را گذاشت سر جای خودشه. حالا یک ماه، دو ماه، 10 سال، 50 سال، هی این عدد رو دست به دست کن، جیب به جیب کن، از این بانک به اون بانک، این طرف قایمش کن، آخرش که چی؟ آخرش این باید برگرده سر جاش. هیچ ممکن نیست در نظام عدل عالم حق و ناحق بشه. گناه کنی جزا نبینی، ظلم کنی تقاصش رو نبین. حضرت فرمود اگر من دستم به شما برسه جزای دنیایی شما رو میدم، اگر هم احیانا من شهید شدم نتوانستم شما رو مجازات کنم، هیچ عین خیالتون نباشه. فما امامکما شر لکما، آنچه پیش روی شماست برای شما تلختر است. و سلام. یک جمله پایانی هم عرض کردیم، مرحوم سید نقل نکرده، در کتاب تمام نهج البلاغه آمده. حضرت در پایان فرمود والله حسبكما و کفا بانتقامه انتقاما. خدا شما دو نفر را کفایت کند، خدا برای انتقام گرفتن از شما دوتا کافی است. و بدانید که انتقام گرفتن خدا از همه انتقام ها سخت‌تر و شدیدتر است. او کسی است که در لحظه انتقام گیری شدید است، همون گونه که ارحم الراحمین است اشد المعاقبین است، در لحظه ای که باید بیشترین و سختترین انتقام را میگیرد. و کفا بانتقامه انتقاما و به عقابه عقابا. السلام لأهله، حضرت نفرمود سلام بر توی امر و آس یا سلام بر شما دوتا، فرمود سلام برای کسی است که اهلیتش را داشته باشد. شما دو نفر اهلیت سلام را ندارید، ولی سلام بر کسانی که این اهلیت را دارند. غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر.